اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. بحث ما زیبایی های اسلام بود. مراد از زیبایی ها محاسن و نیکویی ها و جاذبه های دینمون هست. 10 عنوان رو برای این 10 شب انتخاب کردیم. در شب اول با زیبایی های خداوند آغاز کردیم، به مناسبت میلاد امام مجتبی علیه السلام به زیبایی های انفاق در اسلام پرداختیم و امشب به زیبایی های سنت رسول الله صلوات الله علیه می پردازیم، به عبارت دیگر جاذبه های سنت نبوی در اسلام. یک بخش فی‌الواقع مبانی نظری داریم و بعد وارد برخی مصادیق این جاذبه ها میشیم. به تناسب امشب کمتر از قرآن استفاده میکنم، کوشش میکنم بیشتر نقل هایی از خود پیامبر داشته باشیم، در صورتی که البته وقت اجازه بده. سنت نبوی دومین منبع تعالیم اسلامی است. بعد از قرآن کریم، سنت پیامبر صلوات الله علیه مهمترین و شاخصترین منبع تعالیم ما محسوب میشه. منظور از سنت رسول الله قول و فعل و تقریر پیامبر است. قول یعنی آنچه که پیامبر فرموده است، فعل یعنی آنچه که پیامبر کرده است، تقریر یعنی آنچه که در حضور پیامبر صورت گرفته و ایشون با سکوت خودشون اون رو تأیید کردن، در صورتی که در مقام بیان هم بودن، با این بیان که اگر که این مطلب مورد نظر ایشون نمی بود حتما نهی می کردن. چون نهی نکردن، بنابراین مطلب مورد تأیید ایشون واقع شده. البته از این ستا مهمترینش اقوال پیامبر است، آن چیزی که پیامبر بر زبان رانده اند. خب الان که ما در خدمت پیامبر نیستیم، بنابراین میباید به آنچه که از پیامبر نقل شده عنایت کنیم. منقولات از پیامبر در روایات آمده، پس وقتی امروز سنت پیامبر رو به کار میبریم، یعنی روایات منقول از پیامبر، یعنی روایات نقل شده از ایشان. البته هر چیزی که به پیامبر نسبت داده میشه لزوماً سخن پیامبر نیست، چرا که برخی جعل کننده ها آمدند مطالبی رو حتی در زمان خود ایشون به پیامبر نسبت دادند. بنابراین میباید قبل از این که روایت رو بهش عمل کنیم یا نقلش بکنیم، مطمئن بشویم که قول پیامبر است و لازمه این تحقیق در سند روایت است. صرف این که روایت در کتابی نوشته شده باشد، ولو کتاب قدیمی هم باشد، کتاب منتشر هم شده باشد، دلیل نمی شود که این روایت معتبری است و پیامبر اون رو نقل کرده است. یه مثال بزنم، مثلا کتاب بهارالانوار که یک کتاب بسیار بزرگی است، بزرگترین کتاب روایی شیعی از لحاظ تعداد مجلدات هست، 110 جلد هست. نویسندهش مرحوم مجلسی در اولش نوشته من سعی کردم هرچه روایت در زمان خودم بوده همه رو در اینجا نقل بکنم، و اعم از این که اون روایات صحیح و سند باشد یا این که اون روایات چه باشد، روایات فاقد اعتبار باشد. در نتیجه صرف نقل روایت در کتابی دلالت نمی کند که ما بتوانیم آن را به پیامبر نسبت بدهیم. این نکته ابتدایی بحث من. زحمت بکشید. بله
من اینو میبرم درستش میکنم، برمیگردونم.
بیارم. نکته بعدی، بعد از اینکه آشنا شدیم که آن چیزی که فی الواقع ما روایات رو ازش نقل میکنیم لزوماً معناش سنت نیست، وارد نکته بعدی میشیم و اون این که سنت پیامبر که توسط روایات به ما منتقل میشه، اینها مفادی داره، محتوایی داره و این مفاد و محتوا از جانب پیامبر نقل شده. پیامبر به چه اعتباری این سخنان را برای ما بیان کرده؟ ما فکر میکنیم هرچه که پیامبر فرموده باشند ولو با سند صحیحی هم به ما رسیده باشد، این حرفیست برای همیشه، موقت نیست، دائمی است و لازم العمل است، در حالی که این چند پیشفرض داره که این پیشفرض‌ها لزوماً حرف‌های درستی نیستن. حداقل پیامبر 6 شأن داشتن، 6 عنوان داشتن. باید ببینیم این سخن که به پیامبر نسبت داده میشه از کدام یک از این شؤون یا ساحت‌های پیامبر صادر شده است. ساحت اول پیامبری است که مهمترینش هم هست، یعنی به اعتباری که وحی خدا را برای ما نقل میکنند. پس شأن اول پیامبر نقل وحی الهی است. به اعتبار اول پیامبر در این شأن ناقل وحی خداوند هستند، کتاب را تلاوت میکنند. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در این آیه به 3 شأن پیامبر اشاره شد. شأن اول تلاوت آیات، یعنی در این قسمت پیامبر نقال قرآن کریم است، هیچ حرفی از خودش ندارد، نه یک کلمه میتواند به قرآن اضافه کند، نه کلمه از آن کم کند، صرفا آیات رو برای بندگانش تلاوت میکند. شأن دوم پیامبر تزکیه است، مؤمنان را پاکیزه می کند، جانشان را از ناپاکی ها، از رذایل می پیراید. در شأن دوم پیامبر اسوه عملی است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در پیامبر اسوه، الگو و مقتدای نیکویی است. خب ما اقتدا میکنیم به پیامبر تا مانند ایشان پاک و پاکیزه شویم. این شأن دوم. شأن سوم یتلو علیهم، شأن سوم یعلمکم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت را به شما تعلیم میدهد. کتاب یعنی قرآن. فرق تلاوت آیات با تعلیم کتاب در چیست؟ آیات دو گونه میتواند باشد، آیات تکوینی، آیات تشریعی. به زبان ساده‌تر آیات قرآن نشانه های خدا در طبیعت. پیامبر هر دو رو برای ما تلاوت کرده، یعنی هم آمده آیات تشریعی، یعنی همون که توی قرآن هست و ما بهش بگیم سوره چی، آیه چند، اون رو برای ما خونده و هم نشانه های خدا رو در طبیعت به ما نشان داده. البته تلاوت آیات در این آیه منظور تلاوت آیات قرآن هست. خب تعلیم کتاب یعنی چی؟ معلوم میشه تعلیم کتاب با خوندن و تلاوت آیات متفاوته. تعلیم کتاب مثل معلمی است، معلم کتاب دارد اما معلم نویسنده کتاب نیست. سر کلاس کتاب را نمیخواند، سر کلاس چه میکند؟ کتاب را یاد میده. یاد دادن کتاب غیر از تعلیم کتاب است. کتاب رو شما به شکل خودآموز هم میتونید بخونید، اما وقتی سر کلاس میرید معلم چه میکند؟ معلم به شما یاد میدهد اون کتاب رو، تعلیم میده کتاب رو. اگر این نکته رو من بتوانم دقیق بیان بکنم، اون وقت شما سنت نبوی رو، نکتهش رو متوجه خواهید شد. سنت غیر از قرآن است. در قرآن تلاوت قرآن شأن اول پیامبر است، اما پیامبری پیامبر صرفا با قرآن تموم نمیشه. سنت چیزی اضافه بر قرآن هست، سنت شرح قرآن است، سنت تبیین قرآن است، سنت پیامبر تفصیل قرآن است. بنابراین چون پیامبر معلم قرآن است، آمده بعد از تلاوت آیات قرآن اون رو برای ما شرح و تفصیل داده است. حالا غیر از یعلمکم الکتاب والحکمه، یکیش تعلیم کتاب داده است، یکی تعلیم حکمت. حکمت چیست؟ حکمت علم محکم است. این علم محکم میتواند نکاتی که کلن در خود قرآن نیامده و در سنت پیامبر هست اراده شده باشد. یعلمکم الکتاب والحکمه، یکیش تبیین و تفصیل قرآن کریم و دیگری بیان امور محکمی که خدا در کتابش نفرموده است اما به پیامبرش یاد داده است و پیامبر به ما میآموزد. بنابراین ما مسلمانیم، یعنی هم به تعالیم قرآن عمل میکنیم، هم آنچه که پیامبر در شرح و تفصیل قرآن میفرماید یا آن جزئیاتی که کلیش در قرآن است اما به عنوان علم محکم به عنوان سنت نبی به ما یاد میدهد. پس همینجا عرض کنم، همینجا تأکید کنم و بعد به دنباله بحثم برگردم، و اون این که وقتی کسی میگوید من فقط به کتاب الله قائل هستم، آیا این مطلب توی قرآن پیدا میشود یا نمیشود؟ توجه بکنیم، این سخن نادرستی است، به خود قرآن هم نادرست است. اگر قرار بود پیامبر صرفاً کتاب را تلاوت کند، دیگه پیامبر یعلمکم الکتاب والحکمه نداشت. کسانی که فکر میکنند هر چیزی لزوماً میباید فقط در قرآن ذکر شده باشد، در این صورت پیامبر چه کاره است؟ دیگه پیامبر نه معلم است، نه معلم کتاب است، نه معلم حکمت است، در حالی که خود قرآن فرموده غیر از تلاوت من تو پیامبر وظیفت تعلیم کتاب و حکمت هم هست. سنت نبی یعنی آنچه که پیامبر بر اساس کتاب و حکمت به ما می آموزد. ما مسلمانیم، یعنی به دو چیز عمل می کنیم، یکی به کتاب خدا، یکی به سنت رسول الله. کسی که می گوید حسبنا کتاب الله، یعنی دینش فقط یک مبنا دارد، مبنای دومش را نادیده گرفته. اگر در روایت ضعیف پیدا می شود، معنایش این نیست که ما روایت معتبر را کنار بگذاریم. اگر شما روایات را کنار بگذارید، کجای قرآن نوشته نماز چند رکعت است؟ کجای قرآن همه جزئیات روزه را نوشته است؟ یا همه جزئیات حج را نوشته؟ یا بقیه اعمال دینی ما همه ریزکاریاش هست توی قرآن؟ اگه قرار بود همه ریزکاری ها باشد که اون وقت قرآن باید چند جلد می شد. همیشه قوانین جزئی یک چیز است، قانون اساسی یک چیز دیگر است. قرآن مثل قانون اساسی دین است و سنت نبوی مثل قانون عادی دین است و هر دو نیاز داریم، یکی بر اساس دیگری. البته مادر قانون اساسی است، مادر سنگ بنای اول قرآن است، اما بدون سنت دین ناقص می شود. متاسفانه هستند کسانی که هم بودند از ابتدا هم هستند و این گونه‌اند که صرفاً می خواهند امور را با قرآن حل بکنند، بخش را می توانند بخش را نمی توانند. البته متاسفانه آنچه که باعث دامن زدن به این تفکر هم شده زیاده روی است که برخی در رجوع به اخبار کردند، یعنی اونها قرآن رو فراموش کردند. یه گروهی داریم افراطی قرآن رو فراموش کردند، فقط سراغ روایات رفتن. یه گروه هم داریم تفریطی، اینها فقط سراغ قرآن میروند، روایات رو فراموش کردن، سنت رو فراموش کردن. روایت خودش فی حد نفسه ارزشی ندارد، ارزشی اگر هست به خود پیامبر هست، به تعلیم پیامبر است. پیامبر به معراج رفته، خدا با پیامبرش سخن گفته، خدا فقط با وحی با پیامبرش سخن نگفته، نکات دیگری هم به پیامبرش یاد داده. حکمت همون اموری است که غیر از کتاب است و خدا به پیامبر امیش تعلیم داده و اون در سنت متجلی شده و ما قرار است به هر دو عمل کنیم. خب این من سه شأن از شؤون پیامبر رو بهش اشاره کردم. حالا طبق ترتیب منطقی که قبلا نوشتم بحث رو ادامه میدیم. یک نکته‌ای که مقدمتاً باید عرض بکنم، لزوم پیروی از پیامبر است. به نظر بدیهی میاد، ولی اجازه بدید برای کسانی که در این امر شاید تردید داشته باشند، این دو آیه رو حداقل بهش اشاره بکنیم. آیه اول رو شب اول در بحث زیبایی های خداوند بحثم رو با اون تموم کردم و گفتم بحث بعدی این مقدمه می شود برای پرداختن به سنت پیامبر. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر مرا اگر خدا را دوست می دارید مرا تبعیت کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید. خدا بسیار بخشاینده و رحیم است. پس راه این که ما محبوب خدا شویم تبعیت از پیامبر است. هر که میخواهد خدا دوستش بدارد باید از پیامبرش تبعیت کند. تبعیت از پیامبر یعنی پیروی از سنت او بدون هیچ تعارفی، یعنی پیروی از سنت او. و الا اگر نمی بود صرفا با خود قرآن می شد مسئله تمام بشود، نیازی نبود خدا بفرماید که به پیغمبرش که از پیامبر تبعیت کنه. به عبارت دیگری که فراوان در قرآن به کار رفته اطیع الرسول است. یک بار و دوبار نیست، مکرر در قرآن به کار رفته. یکیش رو استفاده کردم در سوره‌ای که به نام پیامبر اسلام هست، سوره محمد صلوات الله علیه آیه 33. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای مؤمنان از خدا تبعیت کنید. تبعیت از خدا یعنی از قرآن خدا، وحی الهی. بعد و اطیعوا الرسول یعنی از محتوای سنت معتبر رسول پیام تبعیت کنید. این دو تا که یکی نیستن. اگه یکی بودن نیازی نبود به تکرارش. اطیع الله یعنی از کلام خدا تبعیت کنید. اطیع الرسول از فرامین پیامبرتان تبعیت کنید. وقتی از هر دو تبعیت کردیم اعمالمون باطل نمی شود. کسی که به یکی توجه می کند و از دیگری غافل می شود، خب بخشی از دینش رو ناقص شده و از بین نتوانسته. سه کارکرد اصلی پیامبر رو توضیح دادم. اینجا از آیه دوم سوره جمعه است. آیه که تلاوت کردم از سوره آل عمران بود. مفادش یکیست، تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت. سه شأن اصلی پیامبر است. اما اگر کاملتر بخوام صحبت بکنیم، پیامبر مجموعاً شش شأن دارد. حالا بیانش میکنیم. سه شأنش رو یاد گرفتیم. شأن اول پیامرسان وحی الهی است، یعنی تلاوت آیات، یعنی اینکه پیامبر ناقل قرآن است. شأن دوم معلم دین است، تعلیم کتاب و حکمت، توضیح دادم. شأن سوم ما را تزکیه میکند، یعنی اسوه ماست، ما قرار است مثل او شویم تا پاکیزه شویم. این ستا رو توضیح دادم. شأن چهارم زمامدار سیاسی است. پیامبر از دورانی که وارد یثرب شدند و با قدوم خودشون اونجا به نام مدینه النبی خوانده شد، زمامدار مدینه هم شدند، بلکه زمامدار مسلمانان شدند، به عبارتی والی شدند، حاکم شدند. برخی آیات قرآن، 5-6 آیه قرآن هم به این شأن پیامبر دلالت میکنند. شأن پنجم قاضی در منازعات، یعنی وقتی نزاعی پیش می آمد می توانستند به پیامبر مراجعه کنند، پیامبر قضاوت می کردند و حق را به حقدار می دادند. این شأن غیر از شأن حکومت است، غیر از شأن پیامبری است، به غیر از شؤون دیگر است. و شأن آخری که بحث قرآنی نیست دیگه، باوری است عرفانی یا در این حد پیامبر گفته می شود ولایت تکوینی هم داشتند، یعنی امکان تصرف به اذن الله در طبیعت را داشتند. حالا کسی باور داشته باشد یا نداشته باشد، این برخی از مسلمانان و عرفا حداقل به این شأن قائل هستند. مجموعاً می شود 6 شأن. خب حالا اگر سخنی از پیامبر نقل می شود، کدام یک از این مطابق کدام یک از این شأن است؟ اگر آیه قرآن باشد، شأن اول است. اگر مطلبی مربوط به شریعت باشد یا در تفسیر قرآن باشد یا مربوط به اخلاق و اعتقادات باشد، شأن دوم است. اگر شیوه اخلاق عملی باشد، شأن سوم است. اگر حکم سیاسی باشد، شأن چهارم است. اگر حکم قضایی باشد، شأن پنجم است. اگر بحث از کرامت و تصرف‌های متافیزیکی باشد، شأن ششم و شأن آخر است. وقتی میگیم سنت پیامبر، قطعا اولی نیست، چون اولی قرآن است، آخری هم نیست. این بحث در زمان ایشون بوده، الان بهش کاری نداریم، این هم میره کنار. وقتی بحث از سنت پیامبر میشود، شأن دوم تا پنجمه. اما امور سیاسی و امور قضایی راستش رو بخواید بسیار بسیار جزئی و زمانی هستند، یعنی امر سیاسی رو نمیشه عیناً در زمان دیگر تکرار کرد. امر قضایی هم همین طوریست، امر قضایی برمیگردد به نحوه مرافعه. بله، سیاست و قضاوت قواعد کلی دارد، اون قواعد کلی رو ما میتونیم از پیغمبر یاد بگیریم، اما نمیتوانیم عیناً سیاست ورزی ایشان و قضاوت ایشان را طابق النعل به النعل تکرار بکنیم. اگر کردیم، گاهی وقتا کاملا خلاف نظر ایشون محصولش خواهد بود. لذا سنت عملا اون تعلیم کتاب و حکمت می شود، یعنی اون شأن معرفتی پیامبر، شأن معلمی پیامبر، نامش می شود سنت نبی. روایات همونطور که گفته شد حاوی تعالیم، روایات معتبر حاوی تعالیم اسلامی هستند، شارح و مفسر و مفصل و مبین قرآن هستند. درک صحیح ایمان و عمل صالح در گرو کتاب و سنت است، فقط کتاب نیست، بسیاری از جزئیات عمل صالح مثلا عبادات در سنت آمده است، در خود قرآن نیست. باید با فرمایشات پیامبر هم آشنا شد تا بتوانیم عمل صالح رو درست انجام بدهیم. حالا برای اینکه هر دو مذهب رو هم حقشون رو به جا آورده باشیم، هر دو به سنت پیامبر قائل هستند. شیعیان معتقدند سنت معتبر پیامبر از طریق اهل بیت نقل می شود. اهل سنت معتقدند سنت معتبر پیامبر از طریق صحابه یا خلفا نقل می شود. بنابراین ناقل ها متفاوت است، اما منقول علی القاعده باید یکی باشد. هر دو به یک پیامبر قائلند، منتها از دو باب وارد می شود. یکی میگه من به مدینه النبی که می خواهم وارد بشوم، علیون بابها، من از باب علی ابن ابی طالب وارد می شود. دیگری از باب فرض بکنید ابو بکر ابن ابی قحافه، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان و مانند اینها وارد می شوند، اما هر دو وارد مدینه النبی می شوند از درهای متفاوتی. پس تفاوت شیعه و سنی فی الواقع در تفاوت نقلشان از پیامبر است. وقتی ما می خواهیم چیزی از پیامبر نقل کنیم، بگیم علی ابن ابی طالب از پیامبر نقل کرد، حسن ابن علی از پدرش از پیامبر، جعفر ابن محمد از پدرانش از پیامبر. گاهی وقتا از پیامبرش حذف شده، ولی ائمه فرمودند که اگر ما چیزی نقل کردیم، مستندش را از ما بپرسید، این مطلب رو ما از پیامبر نقل میکنیم. شارع برای شیعه و سنی خدا و رسول است ولا غیر. شارع خدا و پیامبر است. شارع یعنی آن که حق تشریع دارد، یعنی آن که فی الواقع حد و مرز دین را مشخص کرده است، خدا و پیامبر است. منتها ما به روایت اهل بیت پیامبر را گزارش میکنیم، بقیه مسلمانان به روایت صحابه چون این کاری انجام میدهند، ولی همه قرار است به خدا و سنتش، به کتاب و سنتش بازگردند. ضمناً همونطور که اشاره شد، شرط اعتبار سنت عدم تعارض با کتاب است. یعنی اگر میخواهیم ملاک اعتبار یک روایت رو بسنجیم، باید ببینیم اون تعارض قطعی با قرآن نداشته باشد. منظور از تعارض این نیست که فرض کنین آیه مطلق است، سنت مقید آن است. آیه عام است، سنت تخصیص آن است. اینها تعارض نیست. منظور از تعارض تباین است. یعنی کتاب گفته است حلال است، سنت بگوید حرام است. کتاب گفته است واجب است، سنت بگوید واجب نیست. این بشه تعارض. اما اطلاق و تقیید و تعمیم و تخصیص و امثال هم، اینها فراوان اتفاق افتاده و مثالهای متعدد هم دارد. اینها مشکلی ایجاد نمی کند برای سنت. این بحث سه رویکرد متفاوت به سنت، گفتم مقدمه نظری داریم. امروز مسلمانان رو گونه‌های مختلف فکر میکنند. برخیشون بسیار قالب‌گرا فرمالیست هستند به اصطلاح، بعضی بسیار معناگرا و متوجه به مقاصد شریعت یا اهداف دین هستند، برخی هم بینابین اینها هستند. ببینیم ما کجا ایستاده ایم. گروه اول رویکردی ظاهرگرایانه و قالبی به سنت دارند، یعنی مطلقاً به ظواهر سنت میخواهند عمل کنند بدون توجه به اهدافش. سعی میکنند حتی ظاهرشان به گونه ای باشد که میپندارند پیامبر چنین بوده است. نگاهشون نگاه معطوف به گذشته است. بهترین جامعه رو جامعه صدر اسلام میدونن. میخواهند حال و آینده را به گذشته برگردانند و قالب هایی که در زمان پیامبر بوده عیناً رعایت کنند. خب در بین مسلمانان اینها نوعاً به عنوان قشری یا ظاهرگرا یا فرمالیست خوانده می شوند. بسیاری از این گروه هایی که امروز به عنوان سلفی، به عنوان در بین اهل سنت یا اخباری در بین شیعیان و مانند اینها هستند، در گروه اول جای می گیرند. اینها وقتی مثلا می خونند توی قرآن فرض کنید بحثی از جهاد شده است، اینگونه میپندارند که شما هر کس غیر مسلمانی که دیدی باید بلا فاصله شروع به جنگیدن با او بکنی، اصلا اونا حق زندگی ندارن، اونا رو باید از صحنه روزگار حذف بکنی. و اتفاقا بسیاری از غیر مسلمانان و یا دشمنان اسلام هم این دیدگاه رو بسیار میپسندن که اسلام رو به این شیوه بدنام کنن، بگن اسلام یعنی این. آیات رو از کانتکست خودش خارج میکنن، فرض بکنید فقط لو ائمه الکفر، مانند اینا رو برمیدارن، میگه نگاه کن خود قرآن گفته برید بکشید، پس بنابراین قرآن کتاب قتل است، کتاب ترور است. این هم آیاتش نوعاً بیانشون برمیگردد، سندشون برمیگردد به تفاسیری که این گروه از قرآن کردند. و کم هم نیستن، هستن بالاخره در دنیا کسانی که اینجوری فکر میکنن. هر مقدارم که به مسلمان ها بیشتر فشار آورده میشه، این گروه های ظاهرگرا و قالبی بیشتر رشد میکنن. این گروه فرمالیستی هستند که مصادیقش هم شما بهتر از من میشناسید. مقابل این افراد یک برخورد تفریطی داریم با سنت، کسانی که رویکرد هدفگرایانه مطلق دارن. یعنی این دسته دوم کلن قالب ها رو میگن قالب همش متعلق به زمان و مکان خاص بوده، هیچ قالبی در خارج از اون زمان قابل اخذ نیست. تمام شریعت امر عرضی است، تمام شریعت امر عرضی است. آنچه که میماند صرفاً امر ذاتی اون اهداف متعالی دین است. اهداف متعالی مثلا ما اومدیم به معنویت برسیم، ما اومدیم در حوزه اجتماع به عدالت برسیم و مانند اینها. هر چیزی که ما رو به این اهداف میرساند او میتواند اسلامی باشد. بنابراین تمام قالب‌های دینی از جمله قالب‌های عبادی شناور میشه. شما اگر فرض بکنید بگه که دلت پاک باشد، حالا انسان رابطه با خدا برقرار کرد در قالب نماز نبود، خب باشه چه اشکالی دارد؟ آمد دلت پاک باشد، روزه هم در کار نبود، حالا چند ساعت روزه گرفتی، لازم نیست از سحر تا غروب باشد، اونم اشکال ندارد. تو همین جا هم بنشینی میتوانی دلت رو روانه مکه کنی، لازم نیست که بری اون مناسک رو به جا بیاوری، مهم اهداف است. این روی کرده هدف گرایانه که امروز در بین روشنفکران ما بسیار رایج است، در قالب دوم قرار میگیرد. کسانی که شریعت را مطلقاً عرضی میدانند، رویکرد هدفگرایانه مطلق دارند. سومین رویکرد یک رویکرد در بین اون دو تاست، نه افراط اولی را دارد نه تفریط دومی را دارد، هم به هدف توجه میکند هم به قالب‌ها. منتها قالب‌ها را در حوزه عبادات محترم میشمارد. میگه که ما میباید قالب عبادات را آنچنان که پیامبر تعیین کرده است تا هر وقت که هست رعایت کنیم. تا زمانی که اسلام هست نماز همین جوری خوانده میشود که الان است، روزه همین گونه گرفته میشود که الان است، حج همون گونه انجام میشود که این گونه است. چون ما مسلمانیم، عبادت جای تفکر و تعقل و امثالهم نیست. عبادت معناش با خودش همراهه، عبادت امر تعبدی است. میباید قالب‌هایی که پیامبر تعیین کرده رعایت کنیم، منتها همواره اون هدف‌ها رو هم درش بیشتر توجه کنیم. در غیر عبادات البته دست بازتره، برای اینکه قالب‌ها رو متناسب با زمان و مکان نو کنیم. مثلا مباحث جزایی از اموری است که میتوانیم در اون تأمل کنیم و برای بازدارندگی از جرم پیشبینی‌های لازم رو بکنیم، ولو اون قالب‌های ابتدایی نباشد. این سه رویکرد نسبت به سنت پیامبر وجود دارد: رویکرد ظاهرگرایانه مطلق، رویکرد هدفگرایانه غیر قالب مطلق، و رویکرد اعتدالی بین رویکرد اول و دومی. حالا به خودتون برگردید ببینید کدام یک از این سه تا به مزاق شما بیشتر سازگار است. اما کتاب و سنت، میراث سنت نبوی، این رو ذکر کردم، ببخشید برگشتم خودم عقب. زبان سنت، نکته ای که در مورد سنت میباید اضافه کرد این است که حالا اگر پذیرفتیم که سنتی با روایت معتبر به دست ما رسیده، سنت در حوزه تشریع دو گونه است: بیان کننده احکام دائمی یا بیان کننده احکام موقت. این گونه نیست که هر چیزی که از پیامبر برای ما نقل شد لزوماً دلالت بر یک حکم دائمی همیشگی کند. ممکن است اون مطلبی که ایشون فرمودند برای سامان دوران حضور خودشون بوده باشد، ممکنه متناسب با شرایط زمانی مکانی حجاز عصر نزول بوده باشد، ممکن است هم مطلبی فرازمانی و فرامکانی باشد. مثلا مطالب اخلاقی معمولا ارتباطی به این زمان و آن زمان نداره، ارتباطی به این جامعه و اون جامعه نداره، ولی مطالب اقتصادی، مطالب سیاسی، مطالب جزایی، اینا غالبا علل اغلب در شرایط متفاوت، در زمان و مکان متفاوت تغییر میکنن، و لذا باید متوجه باشیم که این جزء کدام یک از سخنان ایشون قرار میگیره. یه مثال بزنم، مثلا پیامبر با شتر هم سواره هم طواف کرده است. خب حالا آیا این برای من این حکم موقت است یا حکم دائم است؟ مثلا من امروز میتونم با هواپیمام طواف کنم، مثال میزنم، این جراز درست است؟ فاصلش اینگونه رعایت می شود یا نمی شود؟ خود معلوم شه حکم موقت است، این حکم دائمی که نیست. یا حکم زکات در 9 مورد متناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی و دامداری حجاز بوده است. آیا معناش این است که حالا هر کسی در هر جای دنیا در هر زمانی که زکات خواست بدهد، ولو منطقه صنعتی باشد، ولو اصلا کشاورزیش متفاوت باشد، دامداریش متفاوت باشد، باید بره همون 9 نوع رو فراهم بکنه تا بتواند زکات بدهد و در غیر او زکات لازم نیست بپردازد؟ معلوم است این اشتباه. اگر کسی اینجوری فهمیده باشد، اگر خود پیامبر امروز ما خدمتشون بودیم، چه بسا میگفتیم آقا ما اینجا فرض بکنید گندم یا جو نمی کاریم، اینجا برنج و ذرت داریم، خب ایشون تعیین میکرد که حالا مقداری که از زکات باید از این دوتا بپردازید چقدر است. توی جو و گندم که موضوعیتی نیست، مهم محصول کشاورزی است و مانند اینا. این بحثی است که در حوزه اجتهاد میشه ازش بحث کرد. نکته دوم که باید در فهم سنت پیامبر باز توجه کرد این است که پیامبران مأمور شدند تا با مردم به اندازه عقل مردم سخن بگویند، نه به اندازه عقل خودشان. اگر پیامبر به واسطه اتصال به خدا خیلی چیزها رو میفهمیده، چون سر و کارتو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. من و شما هم در مقابل علم پیامبران شبیه کودکیم، بنابراین خیلی وقتا مطالبی که از پیامبر رسیده و به طور کلی پیامبران متناسب با مخاطبانشان بوده است. اگر مخاطب سطح فرهنگش پایین بوده، مجبور بوده پیامبرم فیتله صحبت رو بکشه پایین تا اون مردم متوجه بشن. همه صحبت ها البته این گونه نیست. برای همین است که خود پیامبر فرمودند که ما انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما امر شدیم تا با قدر عقل مردم باشون سخن بگیم. بنابراین حواسمون باشد برخی از روایاتی که ناقل سنت است، اینها متناسب با مخاطب اولیه است و نه لزوماً در سطح فکر پیامبر. نکته بعدی این است که خود قرآن هم اشاره میکند که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه به زبان قومش سخن بگه. زبان فقط فارسی و عربی و انگلیسی نیست. شما اگر یک زبانی رو میفهمید، یک فرهنگ پشت این زبان است. اگر اون فرهنگ رو متوجه نشوید، اون زبان رو نمیفهمید. کما اینکه ما بخشی از مثلا تاریخ آمریکا رو اگر ندانیم، برخی ضرب المثل های اونها رو، برخی اشارات اونها رو متوجه نمیشیم. همچنان که اگر کسی فارسی رو یاد بگیره، بسیاری از ظرافتی که ما فارسی زبان ها به کار میبریم برای اونها قابل لمس نیست، چون فرهنگ ما رو هنوز لمس نکرده. پشت زبان قرآن فرهنگ عربی اون زمان خابیده. پیامبر هم وقتی دارد سخنی میگوید، فلواقع در تخت بند و چارچوب و محدودیت فرهنگ عربی حجاز 14 قرن پیش سخن گفته است. این لامحاله است، نمیشه معجزه کرد از این چارچوب بیرون اومد. هر کسی در هر زمان سخن که میگوید، وقتی سخن میگوید این چارچوب باید رعایت بشود. اگر کسی میخواهد امروز حرف پیامبر را بفهمد، میباید از اون چارچوب بتونه بکشه بیرون مطلب رو تا اون نکات اصلیش رو استخراج بکند. ولی اگر عیناً بخواد اون حرف رو پیاده بکند، اون وقت گاهی وقتا درست خلاف مقصود پیامبر پیش میره. حالا تازه من دارم، اگرچه وقتم رو به اتمامه، به مقدمه عرضم میرسم که اون زیبایی های سنت نبوی رو بهش اشاره بکنم. سنت پیامبر در زمین و زمان خودش بسیار زیبا بوده و این جاذبه ها بوده که مردم عرب زبان اون دوره را، غیر عرب زبان را جذب کرده. اما تکرار ظاهر سنت در خارج از زمان و زمین اولیه، یعنی خارج از زمینه، یعنی خارج از کانتکستش، لزوماً زیبا نیست. امروز اون مسائلی که به عنوان اشکال به اسلام گرفته میشه، همه رو من تحقیق کردم، همه اینها به دلیل این که این است که ما آیه‌ای یا روایتی رو خارج از کانتکست خودش آمدیم، میخواهیم انتزائی بفهمیم و معنا کنیم. فرض بکنید بحث ترور که مطرح میشه، یا آیات قتال و جنگ و جهاد که مطرح میشه، وقتی ببرید توی کانتکست خودش، میبینید این تو سوره توبه است، تو سوره انفال، تو سوره ناس، نساء است یا بقره است، آیات قبل و بعد و همه اینها رو که مطالعه بکنیم، میبینیم گروهی فرض بکنید با مسلمانان عهد داشتن، یهودیان مکه، یهودیان مدینه با مسلمانان پیمان بسته بودن، پیمان رو نقض کردن، رفتن با مشرکان علیه مسلمان موحد دست به یکی کردند، وارد مبارزه و جنگ و توطئه شدن. خب پیامبر خدا بهش دستور داده حالا برو با این پیمان شکنان بجنگ. اگه اون کانتکست رو حذف بکنی، میگه آقا برو با هر یهودی بجنگ. قرآن همچه چیزی نگفته، گفته با یهودیان مدینه که پیمان را شکسته اند و با مشرکانی که با تو وارد جنگ شده اند جنگیدند، حالا برو با اینا به جنگ، از خودت دفاع کن. یک جنگ کاملا دفاعی است، کاملا هم قابل دفاع است، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگه اونو بیاری بیرون از کانتکست خودش، اون وقت چی میشه؟ میگه آخ پیغمبرتون پیغمبر جنگ است. کجا همچون پیغمبر پیغمبر جنگ است؟ این یک مثال است، این خارج از کانتکست خودشه. برای درک و حفظ زیبایی‌های سنت نبوی چاره‌ای جز استخراج قواعد و امور کلی و عمومی آن را نداریم. این کاری است که باید مجتهدان بصیر انجام می‌دادند. یعنی می‌آمدند می‌گفتند قواعد سنت نبوی اینهاست، نه اینکه بگذاریم مردم تحصیل نکرده یا ناآشنا ولی عاشق بیاد بگه آقا پیغمبر اینجوری فرموده، و اون وقت بگه بر اساس این که پیغمبر اینو فرموده بیاد اسلام پیغمبر رو در دنیا بدنام بکنه. این اشتباهی است که علمای ما، کمکاری علما باعث شده مردم کم اطلاع بیایند و کارهای انجام بدن یا حرفای بزنن که اون وقت دین زیر سوال بره. امور فرازمانی و فرامکانی سنت پیامبر امروز هم زیبا و حرکت آفرین است. خب کاری که من میخواستم تو این جلسه انجام بدم اینه که این گوهرهای زیبا رو در سنت نبوی استخراج کنم و نمونهش رو ارائه بکنم. یعنی این مقدمه بود برای بیان اینها. حالا یه چند تاش اشاره وار ذکر میکنم. اولین قاعده در سنت نبوی این است که پیامبر پیامبر رحمت است، پیامش هم پیام رحمت است. هر چیزی که بوی قساوت داد، بوی خشونت داد، بدانید نه مال قرآن است، نه مال پیامبر است، نه مال اسلام است. خود قرآن هم می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را جز رحمت برای جهانیان، نه فقط برای مسلمان ها، برای همه جهانیان جز رحمت تو را نفرستادیم. یا وقتی میخواد پیامبر و پیروان پیامبر، یعنی انشالله من و شما رو معرفی بکند، میفرماید محمد رسول الله صلوات الله علیه و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بر کافرین یعنی پوشندگان حق شدیدند اما بر خودشان بسیار دلرحمند رحیمند، اهل رحمتند. پس اگر ما وقایعی مثل سوریه آفریدیم، یا فرض کنید با شهروندان خودمون در جامعهمون به گونه غیر رحیمانه برخورد کردیم، یعنی ما از سنت پیامبر فاصله گرفتیم. نکته دوم توضیح ندم، اخلاق سرلوحه تعالیم نبوی است. پیامبر نفرمودن بوئست و لأتمم مکارم الشریعه، نفرمودن بوئست و لأتمم مکارم العقائد، فرمودن بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، نفرمودن لأسسه، فرمودند لأتمم، من برانگیخته شدم تا مکارم بزرگی های اخلاق رو تتمیم کنم، تکمیل کنم. از همین در میاریم، یعنی پیامبر و اسلام و قرآن مؤسس اخلاق نیستن، اخلاق یک امر فرادی نیست. ما قبل از این که مسلمانم بشیم خوب و بد رو تشخیص میدیم، میفهمیم دزدی بده، میفهمیم هیزی بد است، میفهمیم ظلم بد است، اما قرآن، اسلام و ادیان آمدن ضمانت اجرایی برای این اخلاق باشن. لذا پیغمبر میگن من اومدم اخلاق رو تتمیم کنم، اخلاق رو تکمیل کنم. خیلی نکته مهمی ها، و نفرمودنم شریعت، اخلاق رو اومدم تکمیل کنم. یعنی همه اینا مقدمه است برای اینکه یک جامعه اخلاقی ساخته بشه. جامعه پیامبر پسند جامعه اخلاقی است، و پیامبر هم اسوه حسنه بوده است برای ما. حالا من بتونم حداقل یکی از فرمایشات پیامبر هم اینجا بخونم، چند تاش هرچی فقط شد، به عنوان نمونه که وقتی میگیم پیامبر ما زیبایی داره، جاذبه داره، چی فرمودن. این عباراتی که خواهم خوند از تحف العقول است، احادیثی است که از پیامبر در فصل اولش نقل شده است. خصلتان لیس فوقهما من البر شیئا، الایمان بالله و نفع لعباد الله، و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیئا، الشرک بالله و ضر لعباد الله. دو خصلت هست، بالاتر از او دیگه چیزی نیست، بهتر از او چیزی نیست، ایمان به خدا و سودمندی برای خلق خدا. و دو خصلت هست، بدتر از اونا چیزی نیست، شرک به خدا و مضر بودن، زیانمند بودن برای خلق خدا. ببینید دوتاش رو، یک بخشش بخش الهیست، یک بخشش بخش مردمیست. ایمان به خدا و نافع بودن برای مردم. کسی که خیرش به مردم بیشتر میرسه. مسلمان کسی است که در عین اینکه بیشتر سر بندگی رو برای خدا به زمین میگذارد، نفع بیشتری برای جامعه داره، برای مردم داره. مسلمان نیست کسی که از یک سو به خدا شرک میورزد، از سوی دیگه به مردم ضرر میرساند. وجود سودمندی در جامعه نداره، کله بر جامعه است، انگله. این میشه تعلیم پیغمبر ما. ببین چقدر قشنگه، هم بعد ایمانی داره هم بعد اجتماعی داره. عبارت دیگه که بسیار نزدیک به اینه، حالا دیگه اینجا من همون بخشی بود که عرض کردم مختل شده از ذهن خودم ذکر میکنم، پیامبر میفرمان مدارا نصف دین است و رفق با مردم نصف زندگی است. چیزی که ما کمتر تو جامعهمون هم دیدیم هم شنیدیم. شما هیچ وقت اینو شنیدی که پیغمبر ما اینم فرموده؟ المدارا نصف الایمان، یعنی رواداری، یعنی سعی سطر، یعنی اینکه دیگران رو تحمل کردن ولو با تو هم عقیده نباشه، هم دین نباشه، نصف دیانت است. یعنی کسی که خدا رو شناخته حداقل این نیمه رو دارد و نیمی از زندگی نرمش است، رفق با مدارا و نرمی با مردم رفتار کردن. وقتی پیامبر میخواستن معاذ بن جمل رو به یمن بفرستند، این رو ذکر میکنند که وقتی با اونجا میری با مردم مدارا کن، با نرمش با اونها رفتار کن. یسر ولا تعسر، مگه تو نمیخوای خدا در قیامت با تو آسان بگیرد، تو با مردم آسان بگیر. حالا از خودمون بپرسیم، هرچه ما مؤمنترین متدینتر هستیم نسبت به مردم آسانگیرتریم یا سختگیرتریم؟ اگر هستیم یعنی از سنت پیامبرمون دوریم، یعنی ما مدارا و رفق را چندان نیاموختیم از پیامبرمون. حالا من نکات متعدد دیگری هم که همه اخلاقی بود از پیامبر یادداشت کرده بودم، انشاءالله فردا شب که عنوان بحثم هم هست زیبایی های اخلاق اسلامی، همه رو کوشش میکنم از زبان پیامبر نکات اخلاقی رو بگم. خدایا به برکت این ماه همه ما را با ظرایف اخلاق اسلامی آشنا بفرما. خدایا کاری کن که ما منور به نور اخلاق نبوی شویم. به نبی و آله صلوات.